ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرد. حسن روحانی گفت نیروهای مسلح در دستبندی‌های سیاسی دخالت نمی‌کنند. رئیس جمهوری کولومبیا در پی درگذشت گابریل گارسیا مارکز 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرد و گفت از تمام طرفین انتظار دارد آنها را اجرا کنند. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه روز پنجشنبه پس از 6 ساعت مذاکره به توافق‌هایی برای کاستن از بحران فزاینده در اوکراین دست یافتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره نتیجه این مذاکرات گفت آغاز گفتگوی گسترده در سطح ملی، خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح غیرقانونی، تخلیه ساختمان‌های تصرف شده از سوی استقلال طلبان، عفو برخی از معترضان و به تأخیر افتادن تحریم‌های تازه غرب علیه روسیه از جمله این توافق‌ها بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه از نیروهای مسلح به دلیل اینکه به گفته او هرگز در دستبندی‌های سیاسی مداخله نمی‌کنند و از ملت و دولت منتخب آن سهم‌خواهی نکرده‌اند تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایسنا، آقای روحانی با اعلام این مطلب در مراسم رژه روز ارتش گفت که ارتش همواره به دنبال دفاع از میهن، کشور و نظام مردمی بوده است. او با اشاره به وصیت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست افزود که ارتش همیشه به این وصیت عمل کرده است. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا در پی درگذشت گابریل گارسیا مارکز نویسنده مشهور این کشور 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. خبرگزاری ریا نوستی این خبر را به نقل از روزنامه کولومبیایی ال هرالدو اعلام کرد. گابریل گارسیا مارکز روز پنجشنبه در سن 87 سالگی در مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک درگذشت. این نویسنده و روزنامه‌نگار که از سبک رئالیسم جادویی پیروی می‌کرد در سال 1982 میلادی یعنی 31 سال قبل به خاطر نوشتن رمان 100 سال تنهایی جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. این رمان تاکنون به 25 زبان دنیا ترجمه شده و بیش از 50 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. در پی سقوط بهمن در مسیر اصلی صعود به قله کوه اورست در نپال، دست کم 12 راهنمای نپالی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه که در ابتدای فصل کوهنوردی در نپال روی داد، مرگبارترین حادثه از نوع خود در 8 سال گذشته به شمار می رود. وزارت گردشگری نپال گفته است که در جریان سقوط بهمن 3 راهنمای دیگر نپالی زخمی و 5 تن نیز ناپدید شدند. عملیات نجات برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی در حاشیه بازدید از آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران گفت که دولت جدید تعهدی نسبت به اجرای وصیت ریچارد فرای ندارد. ریچارد فرای، ایران پژوه آمریکایی، پیش از مرگ خواهان دفن پیکرش در اصفهان و در کنار زاینده رود شده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز با روی کردی مساعد به این موضوع قول داده بود که در اصفهان منزلی به او هدیه کند. این در حالی است که پس از درگذشت این ایران پژوه، احتمال اجرای این وصیت با مخالفت شدید و جنجال‌های گسترده سیاسی از سوی اصولگرایان روبرو شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی ام و با شما تا حدود 10 دقیقه آینده. این هفته درباره هشدار تازه مجمع جهانی تغییرات اقلیمی میشنویم. 15 سال فرصت داریم.
نفت و گاز همه چیز نمیتونه باشه. شروع میکنیم به سرمایه‌گذاری تو انرژی‌های نو. اگر ما نریم عقب میافتیم از دنیا.
و 37 میلیون ایرانی در معرض تنش آبی. خشکسالی پدیده مشترک ایران و کالیفرنیا.
The kind of climate that both Iran and California are in, we will always have drought.
یک خانه، یک زمین.
نیروگاه‌هایی که با سوخت فسیلی کار می‌کنند باید تعطیل بشن. فقط 15 سال برای کنترل نسبی گرمایش زمین وقت داریم و انرژی‌های تجدیدپذیر باید هرچه سریع‌تر جایگزین سوخت‌های فسیلی بشن. مجمع جهانی تغییرات آب و هوا گزارش تازه خودش رو منتشر کرده همراه با هشدارهای فراوان به دولت‌ها و مردم. بخشی از این هشدارها به تحول در صنعت در کشورها برمیگرده. هشداری که به گفته هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، بسیار جدیه.
هشدار اصلی که داده شد این بود که ما اگر بخوایم افزایش دما بر اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای رو محدود به 2 درجه بکنیم از دوران ما قبل صنعتی، نیاز به تحول عظیمی توی صنعت انرژیمون داریم، نیاز به تحول عظیمی توی رفتار مصرفمون داریم. تاکید عمده‌ای داشته که مسئولیت پذیری شامل همه کسایی که به نوعی نقشی تو این قضیه داشتن در اقصی نقاط جهان، قضیه محدود به یک کشور خاص نمیشه و همه باید مسئولیت پذیر باشیم. وقتی بحث سلامت جامعه رو میکنیم، امنیت در تامین مواد غذایی، کیفیت محیط زیست در سطح محلی، مسئله دسترسی به انرژی، توسعه پایدار، همه این بحثا به نوعی مرتبط هست با تغییرات آب و هوایی.
کمکاری برای مبارزه با گرمایش زمین هزینه مالی این کار رو افزایش میده، در حالی که در حال حاضر هزینه کنترل گرمایش زمین نسبتاً کم هست و در اقتصاد کشورها اختلالی به وجود نمیاره. این هم بخشی از گزارش مجمع جهانی تغییرات آب و هواست. در این گزارش ذکر شده اگر کشورهای جهان برای مقابله با گرمایش زمین اقدام جدی نکنند، دمای هوای کره زمین تا سال 2100 میلادی 3 تا 4 درجه سانتیگراد گرم‌تر میشه. اگه بحث مسئولیت پذیری در این زمین است، سهم ایران در این بخش چقدره؟ ایران برای کمک به کاهش گازهای گلخانه‌ای یا کند کردن گرمایش کره زمین چه کار میتونه بکنه؟ از هاتف مدنی بشنویم، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در استکهلم.
تولیدمون داره صرف مصرف داخلی میشه و خیلی بدتر از این خواهد شد در آینده، چون ما کشور در حال رشدی هستیم. تولیدی که در حال حاضر به دلایل سیاسی متوقف شده به شدت رشد خواهد کرد و مجبور خواهیم بود قسمت عمده تولید انرژیمون رو که همون سوختهای فسیلی هست مثل نفت و گاز صرف مصرف داخلیمون کنیم. کم کم تبدیل خواهیم شد به یک وارد کننده انرژی و اگر ما دراز مدت به این مسئله نگاه کنیم، باید سوختهای فسیلی رو با انرژی‌های نو جایگزین کنیم. ما در هر دو غنی هستیم ولی بلد نیستیم و داریم بعد از هر دوش استفاده میکنیم.
مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوا حدود 2 هفته پیش اعلام کرد سلامت، اقتصاد، منابع آب و وضعیت غذای میلیاردها تن به خاطر گرمایش زمین به خطر افتاده. پدیده‌ای که انسان‌ها به وجود آوردند. کاهش مصرف سوخت فسیلی و سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و باد که به اونها انرژی پاک و تجدید شونده میگن و همینطور صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله راه‌های کاهش سرعت گرمایش زمینه. راهایی که به گفته هاتف مدنی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه انرژی، در ایران به سادگی قابل انجامه.
امکانی که از انرژی های پاک استفاده کنیم کاملا وجود داره. ایران کشوری که از لحاظ موقعیت جغرافیایی موقعیت برای استفاده از انرژی های خورشیدی داریم، هم موقعیت برای استفاده از انرژی باد، هم انرژی زمین گرمایی زیست توده یا همون بایومس. منابع تجدیدپذیر تو ایران به وفور یافت میشه، همون قدر که ما نفت و گاز داریم همون قدر هم منابع دیگه انرژی داریم که منابع پاک انرژی. منتها کشوری هستیم که بزرگترین ذخیره گاز دنیا هستیم ولی سومین مصرف کننده گاز دنیا در جهان هم است. ایران بیشترین رشد مصرف گاز در دنیا رو داره. یعنی ما به همون میزان که تولید میکنیم هم داریم مصرف میکنیم. وقتی ما این نگاه دراز مدت رو داشته باشیم، نفت و گاز همه چیز نمیتونه باشه به عنوان منبع انرژی. اون وقت است که شروع میکنیم به سرمایه‌گذاری تو انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک. و این روندی هست که ناگزیر هستیم بریم.
مجمع جهانی تغییرات آب و هوا میگه نتیجه این گزارش‌ها اصلاً اغراق‌آمیز نیست. اگه دولت‌ها تلاشی نکنند، با گذشت زمان خطر افزایش پیدا می‌کنه. خطری که فقط بخشی از اون کمبود آب آشامیدنی و غذا، بالا اومدن آب دریاها و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و گونه‌های مختلف جانوری خواهد بود.
یک خانه، یک زمین.
این بار سال به شکل مشخص و شفاف به 37 میلیون ایرانی هشدار داده شد. هشدار در این زمینه که بقیه استان‌ها غیر از تهران هم در معرض چیزی که تنش آبی نامیده میشه قرار گرفتند. اگه شهروندان عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد تابستان امسال در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، محدودیت آب گریبان خودشون رو میگیره. مسئولان میگن این محدودیت از قطع شدن آب مصرف کنندگان تا جیره‌بندی آب گستردگی داره. برخی از مسئولان گفتن شهروندان تهران باید 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و بعضی دیگه هم میگن مردم بقیه استان‌ها که نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن باید 10% از آب مصرفی خودشون کم کنند. اونها از خشکسالی میگن، تهدیدی که گویا کل ایران رو در بر خواهد گرفت و تابستان 93 رو سخت‌تر و خشک‌تر خواهد کرد. کارشناسان آب معتقدند شرایط ایران شبیه ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا در کنارنه اقیانوس آرامه. این رو جیلاند، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در رشته مهندسی و مدیریت آب که یکی از دانشگاه‌های پیشتاز دنیا در این زمینه است، تایید می‌کنه، با تاکید بر اینکه به شکل خاص درباره خشکسالی در ایران نمی‌دونه.
Well, I don't know much about the drought in Iran and Pacific.
او از مشابهت خشکسالی در ایران و آمریکا میگه.
Generally, within the kind of climate that both Iran and California are in, we will always have drought.
به طور کلی در اقلیمی که کالیفرنیا و ایران در آن قرار دارند، ما همیشه شاهد خشکسالی خواهیم بود. همطور که در شرق آمریکای شمالی همیشه طوفان شدید داریم و در مرکز ایالات متحده گردباد، خشکسالی هم یک پدیده طبیعی است که هر از چند گاهی پیش
میاد. مسئولان میگن بارندگی در سالهای گذشته به شدت کم شده. این روند به گفته اونها در سالهای آینده هم ادامه داره و پدیده خشکسالی در برخی از استانهای کشور از جمله تهران دور از انتظار نخواهد بود. جیلاند که مدیر مرکز علوم حوزه آبریز در دانشگاه دیویس است، از روشهای آمادگی برای خشکسالی میگه. اولین روشی که او بر اون تاکید داره مدیریت درست منابع آب.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water so that we suffer from droughts less.
کار اصلی که میتونیم انجام بدیم اینه که منابع و مصارف آب رو جوری مدیریت کنیم که کمتر از خشکسالی رنج ببریم و همیشه هم برای خشکسالی آماده باشیم. خشکسالی همیشه برای ما سختی و هزینه داره، ولی غیر ممکنه که از خشکسالی صدمه نبینیم.
استان‌های البرز، خراسان شمالی و تهران نسبت به میانگین بلند مدت به ترتیب افت بارش شدیدی را تجربه کردند. استان‌های اطراف کلان شهر تهران از جمله سمنان، البرز و گلستان از نظر بارندگی و ذخیره آب در شرایط بحرانی و حادی قرار گرفتند و گفته میشه شکل گرفتن خشکسالی برای بلند مدت در پایتخت دور از انتظار نخواهد بود. به گفته جیلاند که عضو مشاوران طرح جامع آب کالیفرنیا بوده، در این ایالت امسال یک خشکسالی بسیار شدید در پیش روه.
در کالیفرنیا امسال یک خشکسالی بسیار شدید داریم. حتی اگر در ادامه سال بارندگی خوبی داشته باشیم، به واسطه این خشکسالی بعضی از محصولات کشاورزی رو نمیتونیم تولید کنیم. امکان آبیاری محدودتر میشه و مصرف کنندگان شهری باید کمتر آب مصرف کنن.
او تاکید میکنه همینطور در مقایسه با حالت عادی هنگام خشکسالی باید آب زیرزمینی بیشتری برداشت بشه.
باید از آب ذخیره شده پشت سدها بیشتر استفاده کنیم. همه اینها ما رو مجبور میکنه که با نگرش دراز مدت سیاستها و برنامه ریزی رو طوری تغییر بدیم که صدمات خشکسالی آینده رو کاهش بده.
جیلاند که عضو آکادمی جهانی آب و مقاله های فراوانی در مورد مدیریت آب منتشر کرده، درباره که چگونگی پیش بینی خشکسالی میگه.
I don't think we can predict it very well in terms of saying
فکر نمی کنم که بتونیم خشکسالی رو با دقت بالایی پیش بینی کنیم. مثلا نمیتونیم بگیم 2 سال دیگه حتما یه خشکسالی اتفاق میفته. ولی این رو میتونیم بگیم که در این منطقه دنیا در آینده خشکسالی اتفاق خواهد افتاد. میتونیم پیش بینی کنیم که خشکسالی خواهیم داشت و بعضی از این خشکسالی ها خیلی بزرگ و شدید خواهند بود. ولی نمیتونیم بگیم شدت خشکسالی در هر سال چقدر خواهد بود.
Every year.
پیش از این بیشترین میزان نگرانی به خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها در ایران مرتبط می شد. اما از زمستان گذشته تا امروز دولت ایران در هشدارهای پی در پی اعلام کرده از امسال برای تامین آب آشامیدنی بعضی از شهرها هم با مشکل روبرو خواهد شد. خیلی ممنون که با ما بودید و 18مین قسمت از مجله محیط زیست رادیو فردا رو شنیدید. ایمیل ما رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com